بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت آینده با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد کار بر روی قطعنامه تحریم علیه ایران را آغاز کند. کاندالیزا رایس در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا گفت بزرگترین چالش نظام منع گسترش فعالیت‌های اتمی از سوی کشورهایی است که تعهد خود را نقض می‌کنند و به پیمان منع گسترش احترام نمی‌گذارند. خانم رایس افزود رژیم کره شمالی یکی و ایران یکی دیگر از این نمونه هاست. نخست وزیر اسرائیل میگوید نگرانی این کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران را در دیدار با رئیس جمهوری روسیه مطرح میکند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل قرار است برای دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه راهی این کشور بشود. آقای اولمرت که معتقد است یک ایران هسته‌ای خطری حیاتی برای اسرائیل و همسایگانش به همراه خواهد داشت، گفته است در دیدار با ولادیمیر پوتین نگرانی کشورش را درباره برنامه هسته‌ای ایران ابراز می‌کند. سازمان اطلاعات ملی آمریکا صحت ادعای آزمایش هسته‌ای هفته پیش کره شمالی را رسماً تایید کرد. دفتر جان نگرو پونته رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا روز دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد کره شمالی هفته گذشته یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی با قدرت انفجار کمتر از 1 کیلوتن انجام داده است. این نخستین باری است که ایالات متحده به طور رسمی صحت خبر آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تایید می‌کند. گرچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد هنوز مشخص نیست ادعای کره شمالی دایر بر انجام آزمایش هسته‌ای صحت داشته باشد. نخست وزیر عراق میگوید خلع سلاح شبه نظامیان در عراق زمان نیاز دارد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در گفتگو با روزنامه آمریکایی USA Today ضمن تاکید بر ضرورت خلع سلاح شبه نظامیان در عراق گفت قصد دارد چند ماهی صبر کند و اواخر امسال یا اوایل سال آینده میلادی دست به خلع سلاح شبه نظامیان در عراق بزند. این در حالی است که 2 انفجار جداگانه در بغداد سبب مرگ دست کم 15 نفر شد.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و اکنون نگاهی داریم به آنچه در مجله امشب خواهید شنید. وزیر امور خارجه آمریکا از رسیدگی به پرونده ایران در شورای امنیت خبر می‌دهد. عسکر اکبرزاده فعال سیاسی از اردبیل به طور غیرقانونی بازداشت شده است. گفتگوی با تهمینه میلانی در حاشیه جشنواره جهانی فیلم‌های زنان در شهر کلن آلمان. امروز در تاریخ خشونت‌های فرقه‌ای در عراق و گزارش‌های دیگر. آمریکا که تلاش‌های خود و متحدان بین‌المللی‌اش در تصویب قطعنامه شماره 1718 برای اعمال تحریم علیه کره شمالی به ثمر رسیده، هفته جاری را به کوشش در زمینه صدور قطعنامه علیه برنامه اتمی ایران اختصاص خواهد داد. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته جاری گفتگو درباره قطعنامه اعمال تحریم‌ها علیه ایران را آغاز خواهد کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بامداد روز دوشنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. در این ملاقات جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز حضور داشت. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از ملاقات خود با رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید در یک کنفرانس ویژه خبری در وزارت امور خارجه آمریکا شرکت کرد. تمرکز گفته‌های خانم رایس تنها بر قطعنامه مصوبه چند روز قبل درباره کره شمالی در شورای امنیت نبود، بلکه ایران را نیز در بر می‌گرفت. وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت:
The Iranian government is watching and it can now see that the international community will respond to threats from nuclear proliferation. I expect the Security Council to begin work this week.
دولت ایران اکنون می‌بیند که جامعه جهانی چگونه به مسئله تهدیدهای تکثیر سلاح‌های اتمی پاسخ خواهد داد. من انتظار دارم شورای امنیت این هفته کار خود را درباره قطعنامه مربوط به تحریم‌ها علیه ایران آغاز کند. در نتیجه دولت ایران باید پیامدهایی را که به انزوای بیشتر کشیده خواهد شد مورد بررسی قرار دهد. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه افزود
We also have a coalition of states that is working for a change in Iranian behavior concerning their nuclear program. Much stronger position for the United States to be in.
ما همچنین گروه کشورهای متحدی را داریم که برای تغییر در رفتارهای دولت ایران درباره نگرانی نسبت به برنامه اتمی آن فعالیت می‌کنند. خانم رایس گفت موضع دولت آمریکا اکنون نسبت به همین اواخر محکم‌تر شده است. نسبت به هنگامی که تصور می‌شد دولت آمریکا مشکل موجود است، اکنون می‌بینید که ایران مشکل موجود است. وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه گفت:
In countries that violate their pledges to respect the non-proliferation treaty. The North Korean regime is one such case, but also
کشورهایی هستند که تعهدات خود را در پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی نقض می‌کنند. رژیم کره شمالی یکی از آن موارد است و ایران نیز به همچنین. قرار است کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به سئول، پکن و توکیو سفر کند تا درباره هماهنگی و همکاری برای اجرای این قطعنامه با متحدان آمریکا در آسیای شمال شرقی یعنی ژاپن، چین و کره جنوبی مذاکره کند.
گزارش پریچهره فرزان را شنیدید. یکی از پژوهشگران سازمان تحقیقاتی آمریکن انترپرایز روز دوشنبه در کنفرانس گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رادیو فردا گفت اگر کار به مرحله حساس برسد او از حمله نظامی به ایران حمایت می‌کند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
مسئله اتمی ایران و اینکه آیا ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌سازد سرخط مهمترین روزنامه‌های آمریکاست. همچنین جلسات و کنفرانس‌های بسیاری هم در واشنگتن سیاست‌های آمریکا در قبال ایران را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و راه‌های متفاوت را برای برخورد با دولت ایران بررسی می‌کنند. روز دوشنبه American Enterprise Institute، یک سازمان غیرانتفاعی معروف محافظه‌کار در واشنگتن، کنفرانسی تحت عنوان گسترش سلاح‌های هسته‌ای، آیا حال نوبت ایران است؟ با حضور کارشناسان خاورمیانه برگزار کرد. از دانیل پلتکا محقق در American Enterprise Institute پرسیدم سناتور جمهوری خواه آقای سنتوروم چندی پیش خواستار تغییر رژیم در ایران شد. چند روز گذشته نماینده دموکرات از مجلس نمایندگان آمریکا آقای دنیس کوسنچ گفت ایران تهدید جدی نیست و ایالات متحده باید به گفتگوی بدون شرط با ایران بنشیند. خانم پلتکا در جواب گفت
Well, I don't think it should be articulated by members of Congress who don't think anything in the Middle East is a threat.
من فکر نمی‌کنم این اظهار نظر باید از طرف نمایندگانی مطرح شود که هیچ مسئله‌ای را در خاورمیانه تهدید و خطر تلقی نمی‌کنند.
از خانم پلتکا در مورد نظرشان از حمله نظامی به ایران سوال کردم.
If it comes to that, of course they'll support military action, but it hasn't come to that yet. I think the Iranian leadership.
اگر کار به این مرحله برسد، من حمله نظامی به ایران را تایید می‌کنم، اما هنوز کار به آنجا نرسیده است.
اخیراً یکی از شنوندگان رادیو فردا با فرستادن ایمیلی نوشته بود: نقل قول. عزیزان، مشکل اتمی این مملکت را مردم داخل نه علاقه‌ای به آن دارند و نه مسئولیتش را می‌پذیرند و نه اصلاً اهمیتی به آن می‌دهند. این مشکل آمریکا و غرب است. پایان نقل قول. رادیو فردا نوشته این شنونده را با پاتریک کلاسن، کارشناس خاورمیانه در میان گذاشت. آقای کلاسن گفت این طبیعی است که مردم ایران بیشتر به مسائل داخلی مانند اقتصاد راکد، تورم و قدرت خرید گوشت و مسائلی از قبیل اینکه آیا تیم فوتبال ایران از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اخراج خواهد شد یا نه توجه
می‌کنند.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد این هفته کار بر روی قطعنامه به منظور تحریم ایران را آغاز کند. از واشنگتن دی سی مهتاب فرید، رادیو فردا.
اما گزارشی داریم از بازداشت یا روبوده شدن یک فعال سیاسی در اردبیل. لباس شخصی ها در روزهای اخیر در اردبیل به منظور بازداشت یک فعال سیاسی چند بار به خانه وی مراجعه کردند. اما خانواده این فعال سیاسی که عسکر اکبرزاده نام دارد به دلیل نداشتن حکم بازداشت قانونی از ورود آنها به خانه و بازداشت عسکر جلوگیری کرده بودند. اینک خبر می رسد این فعال سیاسی که دانشجوی دانشگاه پیام نور در اردبیل است هنگام خروج از دانشگاه توسط اشخاص ناشناس بازداشت شده و چون خانواده‌اش با مراجعه به مراکز قانونی نتوانستند رد پایی از محل بازداشت او به دست آورند، این گمان می رود که آقای عسکر اکبرزاده توسط عناصر افراطی روبوده شده باشد. فضایل عزیزان از فعالان حقوق بشر در اردبیل در گفتگوی با علی سجادی درباره بازداشت آقای اکبرزاده چنین میگوید.
ایشون در حدود طهار بعد از ظهر وقتی که از دانشگاه پیام نور خارج میشده توسط یک تعداد مامورین لباس شخصی دستگیر شده. حالا مشخص نیست این دستگیری یک دستگیری قانونی بوده یا یک آدم ربایی. مضافاً این که در طول سه روز اخیر نیز مامورین امنیتی و اطلاعاتی خواهان ورود به منزل آقای عسکر اکبرزاده بودند که به دلیل عدم ارائه دستور قضایی از سوی مامورین خانواده وی از ورود آنها ممانعت به عمل آوردند.
یعنی دیروز رفته بودن خونهشون بگیرنشون؟
دقیقاً از سه روزه که مرتب خواهان ورود به منزل ایشون بودند که خانواده ایشون خواهان دستور قضایی بودند. خواهان ارائه دستور قضایی بودند که مامورین از ارائه حکم قضایی عاجز بوده. به همین دلیل احتمال می رود که این دستگیری غیر قانونی یا به عبارت دیگر یک آدم ربایی می باشد.
سابقه ایشون چی بوده؟ میگید فعال سیاسی بوده، در چه زمینه فعالیت می کرده؟
ایشون در زمینه حرکت ملی آذربایجان، مسائل آذربایجان فعال بوده.
چی هست این حرکت ملی آذربایجان؟
حرکت ملی آذربایجان خواهان ابتدایی ترین حقوق ملت آذربایجان هستند. اینان خواستار این هستند که در چارچوب قوانین داخلی و بین المللی به حقوق ابتدایی خود مخصوصا در راستای اجرای اصل 15 قانون اساسی برسد.
یعنی حرکت ملی آذربایجان به قانون اساسی ایران معتقد و ملزم هست؟
بله، این حرکت یک حرکت مدنی و متاسفانه نیروهای امنیتی به دید امنیتی به این مسئله نگاه میکنن و اینها را به دید تضییع طلب و پانتوکیست نگاه میکنن.
اینطور هست؟
به هیچ وجه. بنده از نزدیک شاهد هستم. اینان خواهان ابتدایی ترین حقوقشان از جمله تدریس زبان ترکی در مدارس هستند.
خبری دارید که به اطلاع خانوادهش رسوندن که ایشون رو کجا بردن؟ کجا بازداشت شده؟
از دو ساعت پیش دستگیر شده. خانوادهشون به مراکز امنیتی اطلاعاتی انتظامی مرتبا مراجعه می کنن و هیچ مرجعی مسئولیت دستگیری ایشون رو تا حالا نپذیرفته.
پس معلوم نیست که چه کسی بازداشت کرده ایشون رو؟
بله دقیقاً.
گفتگوی علی سجادی رو میشنیدید با فضایل عزیزان فعال حقوق بشر در اردبیل. آقای عزیزان میگوید که عسکر اکبرزاده فعال سیاسی به طور غیرقانونی بازداشت و یا توسط عناصر افراطی روبوده شده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به نخست وزیر عراق نوری المالکی اطمینان داد آمریکا به منظور پایان دادن به خشونت‌های فرقه‌ای هیچ گونه ضرب الاجلی برای بغداد تعیین نکرده است. این در حالی است که کشتارهای فرقه‌ای در عراق در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
اوجگیری کشتارهای فرقه‌ای در عراق طی 4 روز گذشته سبب فرار عراقی‌ها از خانه‌هایشان شده است. طی این مدت دست کم 91 نفر کشته شدند که 17 نفرشان شیعه و بقیه سنی بودند. گفته می‌شود در شهر بلد که سنی‌ها در اقلیتند، شبه نظامیان در خانه‌ها را می‌زنند و به ساکنین آن می‌گویند 2 ساعت فرصت دارند خانه‌هایشان را تخلیه کنند. پلیس این شهر می‌گوید اجساد بی‌صاحب سنی‌ها در خیابان‌ها افتاده است. به نظر می‌رسد دو دولت، پلیس و نیروهای مسلح یا توان مقابله با کشتارهای شهر بلد را ندارند یا مایل به جلوگیری از آن نیستند و بیمه آن می رود آنچه که در این شهر روی می دهد به دیگر شهرها هم سرایت کند. اوجگیری خشونت ها در بلد از روز جمعه و با کشف جسد 17 کارگر ساختمانی که شیعه بودند آغاز شد. شیعه ها بلافاصله با برپایی پست های بازرسی به مقابله پرداختند. شهر بلد در 50 کیلومتری بغداد عمدتاً شیعه نشین است، اما با روستاهایی احاطه شده که اکثر جمعیت آن سنی است. محمد علی حمید، یک راننده تاکسی 35 ساله و اهل تسنن، میگوید روز یکشنبه و به دنبال دریافت یک اولتیماتوم 2 ساعته همراه 20 خانواده سنی دیگر شهر را ترک کرده است. سنی های بلد به دولیه، نزدیکترین شهر سنی نشین در آن سوی دجله و مقابل بلد، پناه بردند. احمد علی، یک سنی 32 ساله، میگوید خانواده های سنی در شهرهای اطراف خود را برای مقابله با حمله های شبه نظامیان مسلح کردند. احمد علی میگوید خانواده همسرش که در بلد بودند حتی قبل از پایان مهلت 2 ساعته مورد حمله قرار گرفتند و 4 نفر از آنان کشته شدند. محمد علی حمید میگوید سنی های بلد نقشی در کشتار شیعه ها نداشتند و همیشه در صلح و صفا با همشهریان شیعه زندگی کردند، اما شبه نظامیان که از پشتیبانی ایران برخوردارند به خونریزی ها دامن میزنند. ایرانی ها میخواهند در عراق جنگ بین شیعه و سنی راه بیفتد. یک مامور پلیس دولیه میگوید خشونت ها در بلد به رهبری سپاه مهدی وفادار به مقتدی صدر و پلیس محلی انجام میگیرد. خشونت های فرقه‌ای در عراق تلفات ارتش آمریکا را هم بالا برده است. از آغاز ماه اکتبر تا کنون 50 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. با این حال روز دوشنبه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا طی یک مکالمه تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق به وی اطمینان داد ارتش آمریکا برنامه یا جدول زمانی برای خروج نیروهایش از عراق ندارد. روز دوشنبه همچنین بمبگذاری هایی در نزدیکی بغداد سبب مرگ 10 نفر شد. 11 جسد هم در گوشه و کنار شهر پیدا شد. در سویره در 25 مایلی بغداد 9 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای در روز دوشنبه 7 نفر را زخمی کرد و 12 نفر هم در رویدادهای دیگر کشته شدند.
مریم احمدی گزارش می‌داد. کمیته مرکزی جنبش فتح در نشستی که از امشب در عمان برگزار می‌کند، تشکیل حکومت وحدت ملی فلسطینی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مذاکرات فتح با سازمان حماس در این زمینه تا کنون به نتیجه این نرسیده است. در رویدادی دیگر سازمان حماس این گزارش هفته نامه آمریکایی تایمز را که قصد دارد مصالح آمریکا در خاورمیانه را هدف حملات نظامی قرار دهد تکذیب کرد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
آنگونه که یک سخنگوی سازمان آزادی بخش فلسطینی میگوید نشست کمیته مرکزی فتح چند روز به طول می انجامد. این نشست از امشب به وقت اردن در عمان پایتخت این کشور برگزار می شود. در این نشست علاوه بر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیگر رهبران جنبش فتح از جمله فاروق قدومی نیز شرکت دارند. در نشست عمان اوضاع جاری در مناطق فلسطینی و نیز تلاش برای تشکیل حکومت وحدت ملی با سازمان حماس مورد مذاکره قرار می گیرد. مذاکرات فتح و حماس در این زمینه تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. فاروق قدومی پیش از نشست عمان با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرده بود. نشست عمان در پی دیدار عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر با رهبران سوریه و سازمان حماس در دمشق برگزار می شود. روزنامه الشرق الاوسط خبر می دهد که عمر سلیمان در دیدار با خالد مشعر رئیس دفتر سیاسی حماس خواستار آزادی فوری گلعاد شالیت سرباز ربوده شده اسرائیلی شد. سازمان حماس و 2 سازمان فلسطینی دیگر مسئولیت ربودن این سرباز اسرائیلی را در ماه ژوئن گذشته بر عهده گرفتند. به نوشته الشرق الاوسط عمر سلیمان به سازمان حماس هشدار داده است که ارتش اسرائیل بران است تا پس از ماه رمضان برای آزادی گلعاد شالیت وارد غزه شود. در رویدادی دیگر یک سخنگوی سازمان حماس این خبر را که سازمان حماس قصد دارد مصالح آمریکا را در خاورمیانه مورد حمله قرار دهد تکذیب کرد. هفته نامه آمریکایی تایم از قصد سازمان حماس برای حمله به مصالح آمریکا در منطقه خبر داده بود.
گزارش فریده رهبر را شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
خانم تهمینه میلانی، کارگردان مطرح سینمای امروز ایران که به عنوان جوری و یا داور به جشنواره جهانی فیلم‌های زنان در شهر کلن آلمان دعوت شده، در گفتگویی با همکارمان شهرام میریان تازه ترین فیلمش آتش بس را پرفروش ترین فیلم در تاریخ سینمای ایران می‌داند. در این بخش از برنامه با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
خانم تهمینه میلانی، چطور شد شما رفتین اصلا این فیلم رو ساخت؟ چه باعث شد؟
سال گذشته عید من به اتفاق همسرم و دخترم رفتیم دبی. معمولا عید میدیم استراحت میکنیم خارج از جشنواره. اون یکی از خوانندگان جوان موفق لس آنجلس اونجا بود، اون خواست که چند دقیقه منو ببینه. با هم صحبت کردیم، در واقع پیشنهاد رو اون به من داد. گفت من با گرلفرندم دچار مشکل بودم و یک خانم مشاوری با استفاده از تئوری کودک درون به من کمک کرد، شما چرا راجع به این موضوع فیلم نمیسازید؟ من که رفتم لس آنجلس، این آقا منو معرفی کرد به مشاورش که خانم ایرانی بود، خانم دکتر سویلا نوربخش. خانم دکتر نوربخش منو معرفی کرد به یه خانم تئوریسیانی به نام لوچیا کاپاکیونه که بیسش ایتالیاییه ولی آمریکاییه. در واقع ایشون یه کتاب خیلی زیبایی داره به اسم Recovery of Your Inner Child و من بیس این قصه رو گشتم همون کتاب ایشون. این خانم دست چپ و راست رو در واقع آورده تو این تئوری، معتقده دست راست خود مایم، دست چپمون بچه درونمون، میتونیم یه دیالوگ برقرار کنیم با خودمون. حالا تو فیلم ما یه خورده به شوخی برخورد کردیم، فیلم نامه رو نوشتم براشون فرستادم، اونا خوندن تایید کردن و ساخته شد که خوشبختانه موفق شد دیگه.
از این موضوع که بگذریم، خانم تهمینه میلانی، شما در ایران متهم به این هستین که یک زن فمینیست هستین، آیا واقعا اینطوره؟
من تاریخ فمینیسم رو خیلی خوب مطالعه کردم، یعنی این یه جریان مترقی بوده تو. ولی من همیشه میگم من تعریف خودم از فمینیسم میدم، میگم اگر فمینیسم به این مفهوم باشه که ما راجب مسائل زنان یک جامعه فیلم بسازیم، شعر بگیم، حرف بزنیم، مطرحش کنیم برای اینکه جامعه به یک تعادل برسه، به یه حقوق برابر برسه، آره به این مفهوم من فمینیستم. یعنی سعی میکنم با نشون دادن مسائل زنان که قرنها مخفی مونده برسونم جامعه رو به اون تعادل. ولی اگه معنیش این باشه که من فکر کنم زنها برترن، نه اصلا نیستم.
ولی ما برتری زن رو در فیلم شما، در همین فیلم آتش بس، دیدیم که اینجا در واقع این سایه بود که با حرکاتش کاری میکرد که مرد رو تحریک کنه و همیشه دنبال خودش بکشونه.
نه ببینید اینطور نیست، بذاریم اول بخندم، چون اگه این کار کرد باشم عجب زن قوی هستم. نه، شما اگر فیلم رو دقت کنین همیشه عمل رو مرد انجام میده، زن عکس العمل نشون میده. یعنی همه فیلم روی عمل و عکس العمله، زن هیچ جا عمل انجام نمیده. منطقه چون همیشه وقتی شما یک عمل رو انجام دین دیگه انرژیتون تمام شده، عکس العمل میتونه تندتر باشه. یعنی اینه که شما رو ممکنه تحت تاثیر قرار داده. به هر حال میگم، حرف اولم و دوباره بهتون میگم، این فیلم اولا فانتزی، یعنی یه خورده کامیکه و خیلی دیگه به واقعیت نزدیک نیست. برای اینکه شما تماشاگرش رو بنشونی باید هر لحظه یه چیز جدید بهش بدی. ولی نه، هدفم اینه که شما گفتین نبود، فقط می‌خواستم بگم ببینید دیگه زن‌ها زبون در آوردن، بی زحمت نکشین، کار خودشون رو می‌کنن، فقط شما دارین با درد بیشتر دارین این کارو انجام میدین.
خانم تهمینه میلانی، از این فیلم که بگذریم، واقعا فیلم بسیار موفقی بود و به هر حال پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران هست، فیلم آتش بس. فیلم بعدیتون یا فیلم تازه‌ای که در دست دارین چه هست؟
اول اینو بهتون میگم آقای میریم، من در طول این 15-16 سال دوره فیلم سازیم 3 تا از پرفروش‌های تاریخ سینما رو من ساختم دیگه، چه خبر دو زن و این فیلم که اصلا چیز کمی نبود. به محض اینکه من یه فیلم میسازم، فرض کنید طنز، میلیون نفر میخواد که من فیلم طنز بسازم و من معمولا خودم تکرار نمی‌کنم. اتفاقا فیلم بعدیم خیلی فیلم جدیه و فیلمیه که به موضوع 4 تا زن خلافکار میپردازه از طبقات مختلف اجتماعی، در واقع یه نقد شاید خیلی تند اجتماعی اجتماعی راجع به این موضوع که ما چه شرایط رو برای زن فراهم میکنیم تا اون به خلاف رو بیاره. نمونه ای بهتون میگم، البته نه به این مستقیمی ولی این مسئله توی فیلم مستطر هست، فیلم نامه جدیدم. ببینیم مثلا نگاهی که به بدن زن میشه توی جامعه، یعنی زن رو میخرن، در واقع بهش اجازه میدن که بدنش رو مثل یک اسلحه به کار ببره. این خودش صدمه میزنه به جامعه. میدونین چی میگم؟ همین نگاه از مردها میاد دیگه. خریداری وجود داره که کسی میفروشه کالایی رو. این نگاه نگاه الان خیلی بدی شده تو ایران. تو ایران الان ما یه سری آدمهای نوکیسه تازه به پول رسیده داریم که واقعا به نظر من دارن تو سطح کشور جنایت میکنن. با پولشون هر چیز رو، هر کسی رو میخرن و یه کثافت رو توی جامعه وارد میکنن. میگم یه فیلم نقد تنده دیگه.
خانم تهمینه میلانی، از اینکه لطف کردین در این گفتگو شرکت کردین، من از شما خیلی متشکرم.
منم همینطور، خیلی خوشحال شدم که زیارتتون کردم.
گفتگوی شهرام میریان را میشنیدید با تهمینه میلانی، کارگردان مطرح سینمای امروز ایران. فیلم آتش بس جدیدترین فیلم خانم میلانی، پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران تا به امروز بوده است. و امروز سه‌شنبه 25 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 17 اکتبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را میشنویم.
تاریخ
17 اکتبر 1945
در این روز خوان پرون رهبری کشور آرژانتین را به دست گرفت.
17 اکتبر 1956
در این روز بزرگترین راکتور تولید برق کشور بریتانیا به کار افتاد.
17 اکتبر 1957
در این روز جایزه ادبیات نوبل به آلبر کامو نویسنده فرانسوی اهدا شد.
17 اکتبر 1961
در این روز جنگ خیابانی بین فرانسویان و استقلال طلبان الجزایری در پاریس به وقوع پیوست.
17 اکتبر 1973
در این روز کشورهای عرب صدور نفت خام را به ایالات متحده آمریکا و هلند متوقف کردند.
17 اکتبر 1979
در این روز وزارت آموزش و پرورش دولت فدرال در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. تا این تاریخ همه امور آموزشی کشور در اختیار ایالات بود. در این روز جایزه صلح نوبل این سال به مادر ترزا، راهبه خیرخواه که در هندوستان خدمت می‌کرد، تعلق گرفت.
17 اکتبر 1985
در این روز جایزه ادبیات نوبل به کلود سیمون نویسنده فرانسوی تعلق گرفت.
17 اکتبر 1986
در این روز قانون مهاجرت آمریکا اصلاح شد و به همه کسانی که ولو به طور غیر قانونی تا پیش از سال 1982 وارد خاک آمریکا شده بودند بخشودگی داده شد.
17 اکتبر 1989
در این روز زلزله‌ای به شدت 6.9 درجه ریشتر در سان فرانسیسکو در کالیفرنیا روی داد و موجب کشتار 67 نفر شد.
17 اکتبر 1994
در این روز دولت‌های اردن و اسرائیل در جزئیات پیمان صلح با یکدیگر موافقت کردند.
17 اکتبر 2001
در این روز اختلاف هندوستان و پاکستان بر سر ایالت کشمیر بالا گرفت و نیروهای نظامی دو دولت به حالت آماده باش در آمدند.
17 اکتبر 2003
و در این روز در ایالات متحده آمریکا داروی جدید به نام ممانتین مورد تایید سازمان دارویی و تغذیه قرار گرفت که در معالجه بیماری آلزایمر نتیجه نیکویی نشان داده بود.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد کار بر روی قطعنامه تحریم ایران را آغاز کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید نگرانی این کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران را در دیدار با رئیس جمهوری روسیه مطرح می‌کند. سازمان اطلاعات ملی آمریکا صحت ادعای آزمایش هسته‌ای هفته پیش کره شمالی را رسما تایید کرد. نخست وزیر عراق میگوید خلع سلاح شبه نظامیان در عراق به زمان احتیاج دارد. دو انفجار جداگانه در بغداد سبب مرگ دست کم 15 نفر شد. 4 کشور برای کسب کرسی‌های ادواری شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شدند. واتیکان اعلام کرد پاپ بندیکت اواخر ماه نوامبر به ترکیه سفر خواهد کرد. نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه کره شمالی به منظور گفتگو درباره برنامه هسته‌ای این کشور به ژاپن سفر کرده است و حمله انتحاری به کاروان نیروهای ناتو در افغانستان سبب مرگ 3 غیر نظامی افغان شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.